سلام عرض می‌کنیم خدمت اساتید محترم حاضر در جلسه و اساتید و حاضرینی که به صورت مجازی ما در خدمتشون هستیم. پنجمین کرسی ترویجی را با عنوان افق‌های آینده انقلاب اسلامی با تأکید بر بیانیه گام دوم انقلاب اسلامی شروع می‌کنیم با ارائه استاد محترم جناب آقای دکتر رجب علی اسفندیار، عضو هیئت علمی گروه فلسفه سیاسی پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی. خب، انقلاب اسلامی ایران فراز و نشیب‌های متعدد و مختلفی رو پشت سر گذاشته و بعد از 40مین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی ما شاهد شکوفایی اون در ابعاد مختلف سیاسی، فرهنگی و اجتماعی و موارد دیگه بودیم. خب، در 40مین سالگرد انقلاب اسلامی در سال 1397 بیانیه‌ای توسط مقام معظم رهبری صادر شد که در سطور اولیه در سطرهای اولیه این بیانیه آمده است که انقلاب پرشکوه ملت ایران که بزرگترین و مردمی ترین انقلاب عصر جدید است، تنها انقلابی است که یک چله پر افتخار را بدون خیانت به آرمانهایش پشت سر نهاده و در برابر همه وسوسه هایی که غیر قابل مقاومت به نظر می رسند، از کرامت خود و اصالت شعارهایش سیانت کرده و اینک وارد دومین مرحله خودسازی و جامعه پردازی و تمدن سازی شده است. درودی از اعماق دل بر این ملت، بر نسلی که آغاز کرد و ادامه داد و بر نسلی که اینک وارد فرایند بزرگ و جهانی 40 سال دوم می شود. از فرمایشات مقام معظم رهبری در سطور اولی حضرت آیت الله خامنه‌ای. خب، انشاءالله ما این جلسه رو با یک نگاه جدیدی و متفاوتی از نشست‌های قبلی نگاه می‌کنیم، با اون تحقیقات و نگاهی که استاد محترم دارد به بیانی قام دوم و عبرت‌هایی که از این 40 سال اول گرفته شده و ما می‌خواهیم از اینها استفاده کنیم و برای 40 سال دوم انقلاب استفاده کنیم و انشاءالله یک چشمانداز خوب و متعالی و به سوی تمدن سازی داشته باشیم. خیلی ممنون. انشاءالله جلسه رو شروع میکنیم با و استفاده میکنیم از استاد محترم جناب آقای دکتر اسفندیار، بازوی که صلوات بر محمد و آل. اللهم صل علی محمد. ان شاء الله ما 20 دقیقه در حتی چون من دیروز یادم رفت بگم استاد هرچند خودت سلام میدونم تو جبران کنید ترافیک
رو بدونم. من سعی میکنم بحث رو دو بخش من دار خسته نشم. بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب و احترام خدمت سروران گرامی و تبریک ایام ماه مبارک رجب و ایام الله دهه فجر. بحثی رو که خدمت سروران گرامی هستیم، افق‌های آینده انقلاب اسلامی با تأکید بر بیانیه گام دوم انقلاب هست. انقلاب اسلامی ایران برای رسیدن به یک نظام سیاسی مطلوب از پشتوانه نظری محکمی برخوردار هست و این پیشفرض ماست. بر همین اساس مراحل پیشرفت یک جامعه دینی رو پایه‌گذاری کرد، چرا که بنیانگذار این انقلاب و این نظام سیاسی یک اسلام شناس جامع بوده و تونسته الگوی کامل و جامعی از اسلام رو برای یک نظام سیاسی ارائه بکنه. امام خمینی رحمت الله علیه برای پیروزی انقلاب اسلامی با تغییر و دگرگونی در دو مفهوم اساسی و کلیدی جامعه اسلامی، یعنی تقیه و انتظار، که باعث رکود و درجا زدن جامعه در قبل پیروزی انقلاب شده بود، زمینه دگرگونی و تحول جامعه را فراهم کرد. به عبارتی با توسعه مفهومی این دو مفهوم کلیدی، یعنی تقیه و انتظار و سایر مفاهیمی که مرتبط با جامعه دینی است، این انقلاب عظیم رو مدیریت میکنه. از نگاه حضرت امام، انتظار به معنای کنارگیری از مسائل سیاسی اجتماعی نیست، بلکه به معنای نارضایتی از وضع موجود است. استحضار دارید اساتید گرامی که در جلسه حضور دارن، بخشی از تفکرات رایج در جامعه انتظار رو به این معنا می گرفت که ما باید سکوت کنیم، بمونیم، منتظر باشیم تا امام زمان بیاد. امام این معنای از انتظار رو رد می کنه و انتظار رو به معنای نارضایتی از وضع موجود تعریف میکنه. به اعتقاد امام، تقیه به معنای فرار نیست، تقیه تاکتیکی است برای استراتژی فراتر، و اون استراتژی فراتر حفظ اسلام است. پیروان حضرت امام به خوبی این پیام رو دریافت کردند، با یک حرکت جهادی زمینه پیروزی انقلاب اسلامی رو فراهم می کنند. انقلاب اسلامی ایران بر بنیان و گفتمانهای اصلی قرار می گیره که بر پایه اونها تحولات بیش از 4 دهه انقلاب اسلامی رقم خورد. بدون شک توسعه مفهومی مفاهیم و گفتمان اصلی انقلاب یکی از دستاوردهای مهم این انقلاب است. تحول علوم انسانی از در همین راستا معنا میشه و تأکید حضرت امام و مقام معظم رهبری بر اینکه ما باید علوم انسانی رو زنده نگه داریم و علوم انسانی باید به داد جامعه برسه، از همین باب است. مفاهیم و ارزش‌های پایه‌ای که انقلاب اسلامی بر اساس اونها شکل گرفته و تداوم یافته عبارتند از اسلام خواهی، عدالت خواهی، آزادی خواهی، مردم سالاری دینی، وحدت اسلامی، کرامت و حقوق بشر اسلامی، ولایت فقیه و امامت، استکبار ستیزی، استقلال طلبی و رشد و پیشرفت همه جانبه در کشور. ایده اصلی که ما در این بحث در خدمت بزرگواران هستیم، بیان برخی توفیقات انقلاب اسلامی و افق گشایی از آینده انقلاب هست در حوزه مفاهیم و مؤلفه های اساسی انقلاب. مقام معظم رهبری در بیانیه گام دوم به این مفاهیم اساسی اشاره داشتند و افقهای آینده این انقلاب رو ترسیم کردم. با بهره‌گیری از بیانیه گام دوم و بیانات رهبران انقلاب اسلامی، در حد فرصتی که ما در اختیار داریم به برخی از این مفاهیم میپردازیم و افقهای آینده اون رو خدمت بزرگواران یه تبیینی خواهیم داشت. یکی از مؤلفه های اساسی انقلاب اسلامی ایران اسلامگرایی است. اسلامگرایی پدیده است که کلیت جریان اسلامی رو در بر میگیره، به معنای بازگشت به اسلام اصیل و اسلام ناب محمدی صلی الله علیه و آله و التزام به مبانی و اصول و ارزش‌های اون هست. جامعیت دین اسلام، عقلانیت، اجتهادپذیری و پاسخگویی از ویژگی‌های اسلام ناب هست که توسط حضرت امام و مقام معظم رهبری تبیین شده. تفصیل این بحث رو سروران گرامی میتونن از کتاب مؤلفه ها و ارزش های اساسی انقلاب اسلامی ایران مطالعه کنن و دوستان اطلاعات این کتاب رو هم در همین فضای مجازی که ما در اختیار داریم در اختیار دوستان قرار میدن و انشاءالله یک کد هدیه هم در اختیار شما قرار میگیره که از کتابخان همراه پژوهان این کتاب رو رایگان دریافت کنید و انشاءالله بهره مند بشید. افسون بر حوزه نظر، در عرصه عمل نیز اقدامات و راهبردهای اساسی نیاز هست. برای تحقق عملی اسلام ناب مراحلی نیازه که طی بشه و این مراحل از انقلاب اسلامی و استقرار نظام اسلامی شروع میشه و با احیای ولایت و رهبری، بیداری اسلامی و تشکیل دولت اسلامی به ایجاد تمدن اسلامی میرسه. در این مسیر انقلاب اسلامی با چالش‌ها و آسیب‌هایی برای تحقق اسلام ناب مواجه بوده. تفرقه افکنی، تهاجم فرهنگی، زورگویی، استعلای سلطه‌گران و خطر متحجران، منافقان، سکولارها، اشراف، سازشکاران، اینها مهمترین چالش ها و آسیب هایی بوده که انقلاب با اون مواجه بوده. من توضیح نمیدم، فقط با فهرست عبور میکنم تا برسم به اون بحث اصلی ما که افق گشایی است. برای مقابله با چالش ها و آسیب ها، با مبارزه با استبداد، استکبار ستیزی، عدالت خواهی، دفاع از مستضعفان و وحدت مسلمانان، انقلاب مسیر خودش رو طی میکنه و به توفیقاتی در این زمینه دست پیدا. انقلاب اسلامی تونسته آرمانهای انقلابی برخواسته از اسلام ناب رو ترویج بکنه و با توسعه و غلبه گفتمانی در واقع ارزش‌های انقلاب رو به نسل بعدی خودش منتقل بکنه. نسلی که شما در حاشیه پیکر حاج قاسم مشاهده می‌کنید. نسلی رو که در راه پیمایی 22 بهمن مشاهده میکنیم. طبیعی است در این مسیر حرکت چالش ها رو اشاره کردم. ما با چالش های مواجه بودیم و هجمه های مواجه بودیم. دشمن 5 سال 10 سال کار میکنه و در یک مقطعی حمله خودش رو آغاز میکنه که تحولات اخیر در ماهای گذشته رو میتونیم از همین باب بدونیم که اونها روی نسل جوان ما کار کردن، یارگیری کردن و تونستن این مشکلات رو برای جامعه ما در زمانی که احساس کنن باید جلوی حرکت جامعه اینها سنگی بیاندازن، این حربه های خودشون رو استفاده می کنن. افزون بر این مطلب، انقلاب با عرضه مدل حاکمیت دینی به ملت‌های منطقه و جهان سبب بیداری اونها برای مبارزه با تباقیت و سلاطین شده. بهار عربی رو ما تو مقاطع مختلف مشاهده کردیم. اینکه توفیق نیافتن دلایل متعددی داره، توی کتاب‌های متعدد، نشست‌های متعدد. اینکه ملت‌های دیگر نتونستن به توفیق برسن یکی از عمده‌ترین دلایل نداشتن رهبری بوده. البته موضوع بحث ما نیست، من خیلی به حاشیه نرم. انقلاب اسلامی ایران با احیای اسلام کارآمد و پویا که با نیازهای روز جامعه منطبق بوده، پاسخگوی نیازهای امت اسلامیه و حمایت از مستضعفان در برابر مستکبران در جهان رو از اهداف خودش میدونه و با این حمایت تونسته در مسیر اهداف انقلاب و اسلام ناب گام برداره. اسلام کارآمد برخلاف اسلام سازشکار و منفعل با بنیان قوی و ساخت محکم به رویارویی با نظام سلطه پرداخته و در مواجهه با دشمنی های غرب ایستادگی عزتمندانه رو در پیش گرفته. اینکه در برجام ایستادگی ملت رو ما مشاهده می کنیم، این مقاومت یک مقاومت عزتمندانه است. با پیروزی انقلاب اسلامی ایران، مفهوم اطاعت از حاکمان ظالم که تا پیش از انقلاب توسط آخوندهای درباری ترویج می شده به محاق می ره و معنای حاکمیت دین و تفکر اسلام ناب جایگزین می شه. از جهت افق گشایی در چشمانداز اسلام ناب برای تحقق اسلام اصیل در سطح داخل، با تحقق دولت اسلامی و حرکت به سوی تحقق جامعه اسلامی، این انقلاب در حرکت است. دولت اسلامی با پیروزی انقلاب شکل گرفت و ما در مرحله جامعه سازی هستیم. در مرحله جامعه سازی ارزش‌های اسلامی محقق می شود. یعنی تو مرحله جامعه سازی دشمن هم برای شکل نگرفتن جامعه اسلامی برنامه ریزی کرده است. مقابله با حجاب در واقع یکی از حرباهای دشمن برای مقابله با جامعه اسلامی است. برای اونها اهمیت نداره که زنان مسلمان با لباس باشن یا بدون لباس. این که اونها با حجاب مقابله میکنن، این در واقع نوعی مقابله با جامعه سازی در انقلاب اسلامی است. در راستای جامعه اسلامی تمامی قوا باید بسیج بشه تا جامعه سازی محقق بشه. در کنار اون تحقق عدالت، آزادی، مردم سالاری دینی، پیشرفت همه جانبه به عنوان هدف میان مدت در بیانات رهبری و تأکیدات رهبری همه این عناوین رو شما مشاهده میکنید و تعالی و رشد معنوی انسانها به سمت ارزشهای اسلام ناب به عنوان هدف بلند مدت این نظام در نظر گرفته شد. پس یه اهداف میانیست و یه اهداف بلند مدت که در واقع رشد معنوی انسانها به سمت ارزشهای دین است. با تحقق جامعه اسلامی حرکت به سمت امت و تمدن اسلامی تداوم پیدا میکنه. افق اسلام ناب رسیدن به تمدن اسلامی است. با اقتدای ملت‌های منطقه و جهان، با حفظ ارزش‌های اسلام ناب، زمینه تحقق حکومت جهانی اسلام و تحقق اسلام ناب فراهم می شود انشاءالله. اگه اجازه بدید من بحث عدالت رو هم بگم خدمت آقای دکتر معلم باشیم. آره، بعد بحث آزادی رو میذارم برای یه فرصت بعدی که بعد از نکات دوستان و آقای دکتر معلم من چشمنداز رو در افق آزادی بدم. سه تا بحث رو من برای امروز با وقتی که اقتضا میکنه در نظر گرفتم. یکی هم بحث اسلام گرایی بود که یه مقدار چون مبنا بود با پیشینه توضیح دادم، اما مباحث مربوط به عدالت رو ارجاع میدم به همین کتابی که خدمت دوستان معرفی کردم. فقط میپردازم به چشمانداز عدالت در انقلاب اسلام. با همه کامیابی هایی که در عرصه های مختلف سیاسی، اقتصادی، فرهنگی، امنیتی در کشور ما به دست آوردیم، واقعیت این است که در راه دستیابی به عدالت مسیر طولانی رو در پیش داره. با اینکه نشانه های از اجرای عدالت در کشور وجود داره، اما تا اجرای کامل عدالت هنوز فاصله داریم. با توجه به اهمیت عدالت چند تا راهبرد رو من اینجا یادداشت کردم با تأکید بر بیانیه گام دوم، سخنان حضرت امام، سخنان مقام معظم رهبری. این مطالب به دست اومده. راهبرد اول، در تمام برنامه ریزی هامون و سیاست گذاری ها باید عدالت و توزیع عادلانه ثروت در جامعه در نظر گرفته شد، چرا که در غیر این صورت عدالت و تقسیم و توزیع ثروت میان همه مردم که از آرزوهای بزرگ نظام اسلامی بوده و برای اون تلاش هم کرده محقق نمیشه. یکی از مشکلات اساسی ما امروز بی‌عدالتی هایی است که ما در همین توزیع ناعادلانه در کشور داریم که باید در سیاست گذاری ها و در برنامه ریزی ها به اون توجه بشه. دوم، عدالت باید به یک گفتمان نخبگانی تبدیل بشه، یعنی یک مطالبه همگانی هست، نخبگان باید این رو در مجامع مختلف به گفتگو بذارن و تبدیل به یک گفتمان بشه. سوم، به اقتضای اوضاع فرهنگی، تاریخی، مواریث و اعتقادات و ایجاد و ایمان مردم، یک مدل کاملا بومی و مختص ملت ایران در زمینه زدودن فقر و محرومیت از کشور فراهم بشه. این در واقع برمیگرده به اقتصاددانان ما، سیاستدانان ما، متولیان امور فرهنگی ما که به یک مدل بومی برای زدودن فقر و محرومیت در جامعه دسترسی پیدا کنند. چهارمین راهبرد، برای تحقق عدالت همه قوا باید در کنار یکدیگر و با هم فعالیت کنند. یک نوع هماهنگی و همفکری باید شکل بگیره. پنجمین راهبرد اینه که موفقیت نهایی در زمینه احیای عدالت زمانی حاصل میشه که بتونیم معنویت، دین و اخلاق و عدالت و معرفت و سواد و توانایی های گوناگون رو در میان جامعه مستقر کنیم. و هر یک از این مؤلفه هایی رو که عرض کردم، چون اساتید بزرگوار همه اهل فضل هستن، دیگه من توضیح نمیدم. بحث سواد از آموزش اولیه گرفته تا سواد رسانه و آگاهی های نوین رو در بر میگیره. باید این مؤلفه ها در جامعه مستقر بشه تا زمینه احیای عدالت در جامعه فراهم بشه. من از خواهی میکنم انشالله بقیه بحث رو، حالا یه بحثی رو در بحث آزادی من دارم، انشالله بعد از شنیدن بحث های دوستان، جمع‌بندی جناب دکتر غفور و نقد جناب دکتر معظم، انشالله من مباحث خدمتتون عرض
می‌کنم. خیلی ممنون، با تشکر از جناب استاد، استاد محترم دکتر اسفندیار، راه دهنده محترم. خب ایشون فهمودن که امام خمینی رحمت الله علیه یک تغییر و دگرگونی اساسی رو در دو مفهوم کلیدی تغییر و انتظار ایجاد کرد، که انتظار رو به معنای کنارگیری نمیدونست بلکه نارضایتی از وضع موجود میپنداشت. تغییر هم یک تاکتیکی بود برای حفظ اسلام. اساس بیان صحبت های آقای دکتر اسفندیار بر مبنای بیانیه گام دوم انقلاب و بیانات امامین انقلاب بود که ایشون بر دو محور اصلی آزادی و عدالت تاکید داشتند، که قرار شد انشاءالله ما آزادی رو در بحث در اون زمان دوم پیش پرداخته بشه. عدالت از منظر آقای دکتر اسفندیار با یک مشکلاتی و موانعی روبرو بوده و با اون شعارها و اون اهداف و اون چیزی که مد نظر رهبران انقلاب بوده تا حدودی فاصله داشته، ولی چند راهبرد رو ایشون نام بردند که من به صورت چند تاشو نام میبرم. این که باید به سیاست گذاری ها و در سیاست گذاری ها و برنامه ریزی ها به این عدالت و توزیع عادلانه توجه بشه. عدالت به یک گفتمان نخبگانی تبدیل بشه، به یک مدل بومی در حقیقت ترسیم بشه، ساخته بشه برای ایجاد عدالت در جامعه اسلامی ایران. همه قوا به در کنار یکدیگر به بحث عدالت توجه کنند و فعالیت و برنامه‌ریزی داشته باشند، و اینکه موفقیت نهایی برای احیای عدالت زمانی حاصل میشه که معنویت، دین، اخلاق، عدالت و معرفت و سواد و توانایی‌های گوناگون در جامعه مستقر بشه. خیلی ممنون از استاد محترم. ما استفاده میکنیم از ناقد محترم جناب آقای دکتر علی اکبری معلم، مدیر گروه علوم سیاسی پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی باز کسلوات و محمد و آل.
اللهم صل علی محمد و آل محمد. محبت دارید شما، بزرگواری میکنم. بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین. عرض سلام و ادب دارم خدمت اساتید محترم در جلسه حضوری و همینطور برادران و خواهران و اساتید محترم در فضای مجازی. عرض سلام و ادب دارم از اینکه حوصله میکنید و در مدرسه انقلاب اسلامی شرکت کردید سپاسگزاریم. خب مدرسه انقلاب اسلامی که با ترکیب 14 کرسی ترویجی توسط اساتید محترم و از اعضای هیئت علمی پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی، پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی، از انجمن مطالعات سیاسی حوزه، از مرکز عالی مطالعات انقلاب اسلامی دانشگاه تهران و از جاهای مختلفی که از دانشگاه باقر العلوم همکاری کردن و این جلسات رو ما داریم برگزار میکنیم. هدفمون، یکی از مهمترین هدفمون، تقویت گفتمان انقلاب اسلامی ایران هست. تو دهه فجر انقلاب اسلامی، زمینی که تبریک عرض میکنم این دهه رو، در دهه فجر انقلاب اسلامی تلاش ما این بوده که با این کار بتونیم سهممون رو در جهاد تبیین ایفا کنیم. یکی از بحث‌های خوب و مناسب این هدف و در تحقق این هدف که گفتمان انقلاب اسلامی رو تقویت کرده و در زمره جهاد تبیین گنجانده میشه، همین بحثی است که استاد محترم جناب آقای دکتر اسفندیار امروز داشتن، بحث افق‌های آینده انقلاب اسلامی با تاکید بر بیانیه گام دوم. آقای دکتر اسفندیار از اساتید پرسابقه درس انقلاب اسلامی ایران هم هست، هم در حوزه علوم سیاسی به ویژه در حوزه درس انقلاب اسلامی ایشون سابقه طولانی دارن. بحثایی هم که ارائه کردن به نظرم هم بود نظری، هم از تجربیات خودشون هم در این بحث استفاده کردن. تألیفات مختلفی ایشون دارن در همین حوزه، ما استفاده کردیم خیلی خوب، الحمدلله شکر خدا که در تحقق هدفمون تونستیم به نظرم موفق باشیم. ضرورت بحث آینده پژوهی و آینده انقلاب اسلامی، افق‌های آینده انقلاب اسلامی، شاید اگر یک تیتری در موضوع بحثمون قرار بدیم به این که ضرورت و دلایل این بحث چی هست، مثلا ما میخواییم آسیب شناسی کنیم، شناسایی بکنیم، بررسی بکنیم تهدیدها و فرصتها رو، میخواییم در مسئولان نظام و تصمیم گیران نظام این آمادگی رو ایجاد بکنیم که اینها بتونن در افق گشایی انقلاب اسلامی موفق باشن. همینطور یکی از مفاهیمی که به نظرم میاد که حتما از باب محدودیت زمانی شاید این بحث نیامده، هویت هست. هویت خواهی یکی از مفاهیم مهمی است که انقلاب اسلامی با خودش همراه کرده. همونطور که استحضار دارید، در اواخر قاجار و در دوره پهلوی، هم پهلوی اول هم دوم، تلاش فراوانی شده که اون مؤلفه های هویت ایرانی و اسلامی ما را با باورها و مؤلفه فرهنگ غربی درآمیزند. یعنی ما که دارای مشخصه های اسلامی و ایرانی بودیم تا قبل از دوره پهلوی، این هویت رو در دوره پهلوی تغییر دادن و خواستن که علاوه بر هویت ایرانی و اسلامی، هویت غربی هم به این اضافه بشه. در واقع این هویت سازی جدید، تجددگرایی که به وجود اومد، یه جوری بحران هویت هم برای ما درست کرده. اگر توجه بفرمایید، یکی از بحث‌هایی که در دوره انقلاب، در قبل از انقلاب، از بحث‌های پرطرفدار بوده، مثل مرحوم دکتر شریعتی و امثال اینها بحث رو مطرح می‌کردن، وقتی که بحث الینیاسیون یا بحث خود از خود بیگانگی مطرح می‌شد، این بحث چقدر جذابیت داشت. انقلاب اسلامی که با محوریت اسلام شکل گرفت و با رهبری حضرت امام این کار انجام شد، یک از این منظر تلاش شده که هویت ما را برگردونن به همون هویت اسلامی ایرانی که داشتیم، یعنی اون باورهای غلط غربی را از فرهنگ ایرانی اسلامی دور کنن. اون فرهنگ غلط مثل فرهنگ ابتذال یا اون سکولاریسم، که اون باوری که برای ما سعی کردن در جامعه ایران تزریق کنن که دین از سیاست جداست، دین یک امر فردی است، و اینا از مظاهر اون فرهنگ غربی بوده که در هویت جدیدی که در دوره پهلوی سعی کردن که این رو ایجاد بکنن و گرایش مردم رو به این سمت ببرن، به این که اسلام دین سیاست نیست، به مسجد و محراب فقط باید توجه کنن، از این جهت انقلاب اسلامی یه خط بطلانی بر این ایده کشید و تلاش کرده که هویت ما رو برگردونه و همون هویت اسلامی ایرانی. فکر میکنم از این منظر بحث هویت شاید از مفاهیم مهم و بلند انقلاب اسلامی بوده و هست. یعنی برای افق آینده هم اگر بخواد موفق باشه، به نظر میاد که اگر تکیه بکنه به هویت اسلامی و ایرانی و پرهیز بکنه از باورهای غلط غربی، میتونه اون اصالت انقلاب اسلامی خودش رو طی کنه. من فرصت دارم؟ ببخشید. یکی از مباحثی که در بحث آقای دکتر شاید من برداشت نکرده باشم، اگر مطرح بشه به نظر مناسب باشه، اینه که ظرفیت های انقلاب اسلامی برای دولت سازی، جامعه سازی و تمدن سازی چه میتونه باشه؟ یعنی این ظرفیت ها کدوم ها میتونن باشن؟ و نکته دیگه این که سهم انقلاب اسلامی ما در افق آینده در تحولات منطقه و نظام بین الملل چه میتونه باشه؟ در ابعاد فرهنگی، سیاسی، مسائل اقتصادی. انقلاب ما البته اساساً فرهنگی بوده. انقلاب اسلامی به تعبیر رهبر انقلاب حضرت امام خمینی و هم مقام معظم رهبری، هم از تحلیلی که از شعارهای انقلاب اسلامی انجام شده که بالای 50% از شعارهای مردم دنبال ارزشها و الگوهای فرهنگی بودند، زیر 10% دنبال ارزشهای اقتصادی بودند. اساسا انقلاب اسلامی یک انقلاب فرهنگی تلقی میشه. تو بحث نظریهای انقلاب هم حتما آشنا هستید که میشل فوکو و همینطور تدا اسکاچبول از نظری پردازانی هستند که این به این مطلب صحه گذاشتن. خدمت شما که یه بحثی که به نظر باز میاد که توجه کنیم، من دوست داشتم یعنی این بحث رو مثلا اینجا از باب تقویت این جلسه، حمایتی از این جلسه، این فرصتی که در اختیار من بوده این بحث رو خدمتون بگم، لوازم رسیدن به افق‌های آینده انقلاب اسلامی هست. این بحث لوازم یا الزامات افق‌های آینده انقلاب اسلامی تو بیانیه گام دوم انقلاب هم هست. یعنی حضرت آقا در تقریبا اواخر بیانیه خودشون که در سال 22 بهمن سال 1397 انتشار یافت، اونجا لوازم و الزامات بحث رو مطرح میکنه. مثلا توجه به شعارهای جهانی انقلاب اسلامی مثل آزادی که آقای دکتر به درستی روش تاکید کردن، معنویت، اخلاق، عدالت، استقلال، عزت، عقلانیت و امثال اینها. و یه نکته هم که باز ایشون تاکید دارن، شناخت درست گذشته هست و درس گرفتن از تجربه ها برای برداشتن گام استوار در آینده. نمیشه گام ها رو لرزان برداشت. اگه بخوایم محکم گام برداریم، بایستی درست گذشته رو بشناسیم و درس بگیریم. و همینطور توجه به اعتقاد به اصل ما میتوانیم. انقلاب اسلامی یکی از مهمترین دستاوردهاش همین بود، یعنی به باور مردم آورده که میتوانیم، یعنی مردم رو به این سمت سوق داده. اینه که در قبل از انقلاب مردم مردد بودن، ناامید بودن، نمیتوانیم در فضا مطرح بود، در فضای عمومی. در پس از انقلاب این ایده ما میتوانیم جایگزین اون شده و این از الزامات افق آینده شاید باشه ما بهش به توجه کنیم. توجه به برکات انقلاب اسلامی هم باز از نکاتی است که حضرت آقا در اونجا بهش توجه میکنن، به اینکه انقلاب اسلامی برکت‌های زیادی داشته و خدمات بزرگی به ایران و اسلام انجام داده و حتی به جامعه بشری انجام داده. توجه به ظرفیت‌های عظیم کشور، داشتن امید و نگاه خوشبینانه به آینده. مستحضرید که امیدواری راز موفقیته، یعنی هم در امور فردی هم در امور اجتماعی امیدواری کلید اساسی برای باز کردن قفل‌ها به حساب میاد. انسان ناامید ناموفقه، جامعه ناامید ناموفقه. از الزامات رو امیدواریشون ذکر میکنن و همینطور توجه به بحث فرصت‌ها و چالش‌ها که آقای دکتر هم خیلی خوب به برخی از اینها اشاره فرمودن در بحثشون و کتابشون بیش از این مباحث رو داره انشالله که برای خودم که سودمند بود، برای مخاطبین هم سودمند باشه، برای این بحث ها در تقویت درس انقلاب اسلامی اثرگذار سودمند، همینطور که برخی از اساتید من میبینم که مدرس درس انقلاب اسلامی هستن تو جلسه ما حاضرن، و همینطور برای درس تحولات سیاسی اجتماعی هم تاثیر گذاره. استفاده کردیم آقای دکتر، ممنونیم از مباحثی که ارائه فرمودید، خدمتتون هستیم.
خیلی ممنون، تشکر میکنیم از ناقد محترم جناب آقای دکتر معلم علی اکبری معلم. خب ایشون با تشکر که از اساتید استاد محترم آقای دکتر اسفندیار داشتن در باره مباحثی که فرمودن، یک سری نواقصی رو در بحث اشاره کردن بهش که امثال هویت خواهی خیلی اهمیت داشته با توجه به این تجربه‌ای که ما در دوران پهلوی اول و دوم داشتیم، که اونها سعی داشتن که این هویت ایرانی و اسلامی رو در حقیقت کمرنگ کنن و یک هویت غربی رو به صورت حالا التقاطی یا محض به ایرانی ها بقبولونن. خب به ظرفیت های تمدن اسلامی اشاره بیشتری میشد، ظرفیت هایی که جمهوری اسلامی در نظام بین الملل داره و همچنین لوازم رسیدن به افقهای آینده انقلاب اسلامی، و ما درس هایی که میتونیم از این تجربه داشته باشیم. خب خیلی ممنون، تشکر میکنیم. حالا ما قبل از اینکه دوباره بازگشت داشتیم به صحبت های جناب آقای دکتر اسفندیار، اگر دوستان صحبتی، دوستان که به صورت مجازی در خدمتشون هستیم، حالا یا مکتوب یا صورت شفاهی، اگر سوالی چیز داشتن ما در خدمتشون هستیم در ادامه بحث. خب جناب خود منم یک سوالی خدمتتون بپرسم. با توجه به این عنوانی که در حقیقت انتخاب شده، مثلا یک توقعی میرفت که با توجه به اون چیزی که حالا در بیانیه یه گام دوم هست، حالا با همطور که گفتن آقای دکتر با روش آینده پژوهی یا با حالا همون صحبت هایی که و اون مطالبی که در گام دوم هست، ما چه آینده ای رو برای انقلاب اسلامی ترسیم میکنیم؟ و همین که حالا بحث عدالت یک مبحث حالا اقتصادی بود که شما اشاره کردید، بحث آزادی هم که حالا تعدد سیاسی هست که اشاره میشه، بخش فرهنگی حالا که آقای دکتر هم گفتن بخش هویت، بخش فرهنگی چرا خیلی بهش اشاره نشد؟ هرچند که بخش هویت رو ما میتونیم توی مباحث اجتماعی هم بیاری و حتی بخش فرهنگی رو جدا بکنیم. این که حالا چرا این بخش فرهنگی کمرنگ بود، آیا تو خود بیانیه گام دوم اینطوری هست یا اینکه اصلا نگاه حالا لزومی نبوده شما بهش اشاره بکنید؟ بله. و اینکه بیشتر حالا این حالت این تجربه انقلاب اسلامی که حالا تو فهم دادید. خیلی ممنون جناب استاد.
ممنون و متشکر، استفاده کردیم از نکاتی رو که جناب دکتر معلم داشتن و همچنین آقای آل غفور. خب در فرصتی که در اختیار داریم، من به برخی از مباحث اشاره کردم و چارچوب بحث رو هم مفهوم شناسی قرار دادیم، یعنی مفاهیم اهمیت داره. واقعیت این است که یکی از مشکلاتی که ما در جامعه با اون سر کار داریم همین مفاهیمه. مفاهیم معانی متعددی داره و هر کس میتونه برداشت‌های متعددی بکنه. الان بحث آزادی، خب تفاسیر متعددی از اون ارائه شده که اینجا تکلیف بانیان انقلاب، طرفداران انقلاب و کسانی که دلسوز مردم هستن رو زیاد میکنه که بیان روی این مفاهیم کار کنن، گفتمان شکل بگیره، نهادینه بشه و در جامعه ما بتونیم بهرمند بشیم. آقای دکتر معلم مواردی رو اشاره کردن که همه اینها در واقع بسیار جالب و خوب هست که در ادامه بحث داشته باشیم. بحث هویت خواهی یکی از مباحث کلیدی است. اینکه فهم انقلاب در افق آینده در تحولات منطقه، ببینید انقلاب پیشرو هست، پیشگام هست. بحث اسلامگرایی من اشاره کردم که بیش اگر عنایت بفرمایید یک وظیفه داخلی داره، یک بعد بین المللی داره که ما تو مسیر تمدن سازی داریم حرکت میکنیم. و چون انقلاب اسلامی با حرکتی که امام آغاز کرد جلوی این حرکت ایستاده، پیشرو هست و پیشگام هست و سایر ملت ها نیازمند مدل و الگو هستند در همه زمینه ها، در بحث عدالت، در بحث آزادی، در بحث استکبار ستیزی، در بحث استقلال طلبی. همه این مفاهیمی که در گام دوم اومده، ملت های جهان تشنه معلومات و اطلاعات و مفاهیم هستند و این رسالت اندیشمندان مسلمان رو دوچندان میکنه که در این زمینه ها گام بردارن. من ادامه بحث رو در واقع افق گشایی در بحث آزادی رو خدمت دوستان بگم. انشاءالله در وقتی که در اختیار داریم باز اگر نکاتی بود استفاده میکنیم. یکی از مشکلات جامعه ما که در 100 سال اخیر حل نشده باقی مونده، مسئله نهادی نشدن آزادی است. مردم ایران از قبل از مشروطه تا کنون به دنبال کسب آزادی بودند که کمتر به شکل نهادینه به اون دست یافتن. گاه گداری مزه آزادی رو چشیدن، یا در بعد نهضت تنباکو، بعد از نهضت مشروطه، در درون نهضت جنگل و یا حرکت هایی که داشتن، در مقاطع کوتاهی تونستن مزه آزادی رو بچشن و آزادی رو لمس کنن. وجود استبداد آغاز رکود و توقف دانش و اندیشه و نظریه پردازی در میان مسلمانان بود. این مطلب که در واقع استبداد مانع دانش هست، مانع نظریه پردازی است، مانع توسعه دانش هست، تقدم آزادی بر دانش رو میرسونه. یعنی ما باید آزاد بشیم تا بتونیم به دانش برسیم. و در دل اون یه حقیقتی نهفته است که به طوری که تحقق و تقدم آزادی و نهادینه شدن اون میتونه زمینه‌ای برای بسط و توسعه و تولید دانش در میان جوامع باشه. از این جهت زمانی میتونیم در باب تولید دانش بیاندیشیم که تکلیف آزادی رو در جامعه روشن کنیم. البته باید بر ضرورت حضور آزادی برای تولید هر نوع فعالیت بشری و اکتسابی بودن دانش، باید بر حلقوی بودن و تأثیر و تأثیر آزادی و دانش بر یکدیگر توجه کنیم. مباحث آزادی در حوزه نظر بسیار گسترده است. یعنی اگر ما بگیم آزادی بر دانش مقدم است، خب آزادی نداریم و دانش نداریم، پس همجور بمونه. این میگه نه، شما اگر این رو به صورت حلقوی ببینید میتونید هم به آزادی دسترسی پیدا کنید و هم به دانش. برای نهادینه شدن آزادی باید شرایط اون رو فراهم بکنید. برای تحققش باید باور داشته باشیم که آزادی یک هدف انتزاعی نیست تا بتونیم اون رو دست پیدا کنیم، بلکه باید به عنوان یک هدف دست یافتنی برای اون تلاش بکنیم. امید شکوفایی و بست آزادی رو در پی داره. اگر جامعه امکان بهره‌گیری از ظرفیت‌ها و امکانات رو نداشته باشه، با چالش آزادی و امکان اون و استفاده نکردن از آزادی مواجه میشه. امکان بهره‌گیری و استفاده از ظرفیت ها رو باید در جامعه ما فراهم بکنیم تا با چالش نداشتن آزادی مواجه نشیم. فقر ادبیات آزادی امید رو در جامعه کم میکنه. بحثی رو که آقای دکتر معلم در مورد امید مطرح کردن بحث بسیار دامنه‌دار و گسترده است. اگر امید نباشه اصلا جامعه به رکود و درجا زدن میرسه. برای تولید ادبیات آزادی باید نقد دیدگاه‌های مربوط به آزادی به صورت جدی در جامعه رواج پیدا کنه. برای اینکه به منظومه و نظریه و یا حتی نظریه‌های متعددی در باب آزادی برسیم و راه ترقی و پیشرفت رو سپری بکنیم، باید با رها شدن از جمود فکری، تحجر، خودباختگی، تقلید، پا رو از کلیشه ها فراتر بگذاریم و با یک نشاط اجتهادی و تولید فکر و علم دینی به مقوله آزادی دست پیدا کنیم. این دو تا واژه‌ای رو که یا دو مفهومی رو که ما امروز مورد بحث قرار دادیم، یکی بحث عدالت و یکی بحث آزادی، اونقدر برای مقام معظم رهبری اهمیت داشت که برای هر یک از این موضوعات جلسات مستقلی رو برگزار کرد و اندیشمندانی که در این حوزه کار کرده بودن و صاحب نظر بودن رو جمع کرده بودن تا نظر بدن و سفارشاتی رو در این زمینه داشتن. ببینید، ما جامعه علمی ما به اندازه‌ای که رهبری در این زمینه دغدغه داره دغدغه نداریم. فرصت‌ها و چالش‌های متعددی وجود داره. فرصت نظریه پردازی آزادی برای اندیشمندان ما فراهم هست. نظام این مراحل رو طراحی کرده، پیش بینی کرده. ممکنه ما نقدهایی به برخی فعالیت ها داشته باشیم، اما اون کارهایی که انجام شده هم ازش بهره برداری نمی کنیم. در بحث نظریه پردازی، کرسی های نظریه پردازی با تأکیدات فراوانی که مقام معظم رهبری داشتن سالهاست که در کشور رواج داره و دانشگاه ها، مؤسسات، پژوهشگاه های مختلف در این زمینه گام برمی‌دارن. ما هنوز خلأ نظریه آزادی داریم، خلأ نظریه عدالت داریم. بنابراین وظیفه و رسالت بزرگ اندیشمندان علوم انسانی در جامعه ما خیلی بیشتر از سایر رشته هاست. فقر ادبیات، فقر علوم انسانی، فقر سایر حوزه ها رو هم در پی خواهد داشت. امید است که انشاءالله با تلاش هایی که برخی مؤسسات و مراکز انجام میدن، گام هایی که برداشته میشه، هزینه هایی که در این زمینه میشه، انصافاً بودجه زیادی در این زمینه ها هزینه میشه به تناسب مشکلاتی که ما در جامعه داریم، خب هزینه های زیادی برای مؤسسات و مراکز علمی پرداخته میشه. انشاءالله که البته این نکته را هم باید توجه داشته باشیم که نظریه یک شبه، یک روزه، یک ساله به دست نمیاد و حاصل سالها تلاش و پشتکار هست که انشاءالله ما در آینده بتونیم شاهد این نظریات باشیم. عذرخواهی میکنم از دست.
بله بزرگوار، خیلی ممنون. تشکر کنیم از استاد محترم جناب آقای دکتر اسفندیار. خب چون در بحث دومشون به یکی از مباحث مهم روز که بحث آزادی هست پرداختن که ما هنوز نتونستیم آزادی رو نهادینه کنیم و بر اساس تجربه تاریخی که ما مشاهده میکنیم، بر تجربه تاریخی معاصر ایران و جهان، استبداد باعث توقف اندیشه و نظریه پردازی شده، به خصوص در میان مسلمانان، و همچنین فقر ادبیات آزادی موجب این میشه که امید در جامعه کم بشه. باید سعی کرد که با گسترش ادبیات آزادی و نقد دیدگاه‌های مربوط به اون، این در حقیقت این مباحث و این صحبت‌ها و نظریه پردازی‌ها در جامعه شکل بگیره و این رسالت بزرگی هست که بر عهده اندیشمندان علوم انسانی اسلامی هست که باید به این توجه بکنند و نباید در کنار گسترش رشته‌های علوم در غیر انسانی این نادیده گرفته بشه. خیلی ممنون. ما در این جلسه به دو بحث مهم آزادی و عدالت اشاره شد که از شعارهای اسلام سه بحث بود. اسلامی ناب هم بود که بله، که حالا از شعارهای اصلی انقلاب و اسلام ناب هم بوده. خیلی ممنون جناب استاد، استفاده کردیم. ما انشاءالله جلسه بعدی رو از این سلسله کرسی‌های ترویج مدرسه انقلاب اسلامی ساعت 13 با عنوان انقلاب اسلامی و عدالت سیاسی پی می‌گیریم. خب خیلی ممنون
به شما. خدا بزرگانه، من یه نکته‌ای بگم چون تو این نوشته‌ها دوستان دغدغه گواهی دارن. ما بعد از پایان این سلسله نشست ها انشاءالله دوستان تمامی افرادی رو که در جلسه حضور دارن اسامی رو ثبت میکنن و راه‌های ارتباطی هم شماره تماس خدمتتون دادن، خیلی تماس نگیرید. بعد از پایان این مجموعه کرسی ها دوستان گواهی رو آماده میکنن، از همون طریق راه ارتباطی شما یعنی شماره‌ای که دادید ایتا گواهی رو به صورت دیجیتال خدمت شما تقدیم میکنن. که شما چند بار نوشتید که راه ارتباطی ایجاد بشه، دغدغه یه دونه یه دونه نیست، یعنی اگر کسی 5 تا 10 تا 14 تا جلسه حضور پیدا کنه در قالب یک گواهی همه اونها تقدیم میشه.
انشاءالله. خیلی ممنون، تشکر میکنیم مجدد از برگزار کنندگان جلسه، پژوهشکده علوم و اندیشه سیاسی و مرکز همکاری های علمی و بین‌المللی پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی. ما جلسه رو با ذکر صلوات به پایان می‌برم. اللهم
صل علی محمد و آل محمد.